آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم كفروا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری داریم. برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند ولی این امتها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آنچه را می خواهد از روی حکمت انجام می دهد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 19 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 7 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 8 ینور سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. سپس تکرار حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد. سلام مجدد خدمت شما یارانی همراه، در این لحظه اخبار شامگاهی را میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم استان قم. رایزنی های هیئت تاجیکستان با برگزار کنندگان نمایشگاه بین المللی گردشگری MITT در مسکو. و کمک داور فیفا از تاجیکستان در فهرست نهایی داوران مرحله پایانی جام ملت های آسیا 2025 قرار گرفت. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم استان قم ایران، قلعه راهبردی در دنیا به دلیل برخورداری از محبت‌های ارزشمند همچون امکانات طبیعی و نیروهای انسانی پیشرفته‌تر از متوسط دنیا و قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی خوب و جغرافیای سیاسی حساس برشمردند. با گزارش شبکه صحاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سفر کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در دهم دیماه سال 1356 به تهران و تعارف دروغین او از محمد رضا و توصیف ایران پهلوی به جزیره سوباد افزودند، ایران 56 که کارتر مطلوب آمریکا دانست از لحاظ سیاست خارجی تابع محض آمریکایی ها و تأمین کننده منافع آنها، از لحاظ سیاست داخلی شاهد سرکوب شدید همه جریان های مخالف و حتی متفاوت با رژیم، از لحاظ اقتصاد دارای درآمد هنگفت فروش نفت اما به شدت طبقاتی، از لحاظ علوم و فناوری عقب مانده و از لحاظ فرهنگی کشوری بود که فرهنگ فساد و بی‌حیایی و ابتذال غربی هر روز در آن در حال گسترش بود. ایشان در ادامه فرمودند:
ایران دوران پهلوی قلعه مستحکم منافع آمریکایی بود، از دل این قلعه بود که انقلاب بیرون آمد و جوشید و آمریکایی‌ها نفهمیدن و آمریکایی‌ها فریب خوردن و آمریکایی‌ها خواب موندن و آمریکایی‌ها غافل شدند. خطای محاسباتی آمریکا یعنی این. بعد از اون هم تا امروز در طول این چند دهه آمریکایی‌ها غالبا در مورد مسائل ایران دچار خطا شدن، اشتباه کردند. این رو مخاطب این حرف من بیشتر اون کسانی هستن که مرعوب سیاست های آمریکا.
ایشون با اشاره به افزایش هزاران برابری استفاده آمریکایی ها از نرم افزارهای تبلیغات برای تثبیت نتایج استفاده از سخت افزارها گفتند، در غزه ده ها هزار نفر انسان را قتل عام کردند اما نتوانستند مقاومت را با سخت افزار از بین ببرند. در لبنان نیز شخص مانند سید حسن نصرالله و دیگران فرماندهان را شهید کردند، اما حزب الله از بین نرفت و نخواهد رفت. ایشان فرمودند:
مقاومت زنده است و باید زنده بمانه و باید روز به روز قوی تر بشه و ما از مقاومت حمایت میکنیم، از مقاومت در غزه، از مقاومت در کرانه باختری، از مقاومت در لبنان، از مقاومت در یمن، از هر نقطه‌ای که در مقابل حرکت خباثت آلود رژیم صهیونیستی ایستادگی کنن و مقاومت کنن، ما از اونا حمایت میکنیم.
ایشان با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران با وجود ارتباط با کشورهای اروپایی و دایر بودن سفارت آنها در ایران حاضر به مذاکره و ارتباط با آمریکا نیز گفتند، ایران قبل از انقلاب تحت تملک آمریکا بود که انقلاب اسلامی باعث شد آن ثروت عظیم سیاسی و اقتصادی از قبضه امریکایی ها خارج شود. بنابراین کینه آنها از انقلاب شطوری است و این تفاوت زیاد با کشورهای اروپایی دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند:
بعضی ها میگن آقا شما که نسبت به امریکا نه حاضرید مذاکره کنید، نه حاضرید ارتباط برقرار کنید با کشورهای اروپایی، خب اونا مثل امریکا چه فرقی میکنه؟ با اونا چرا؟ ارتباط دارید؟ خب همدی که او سفارت داره اینم داشته باشه، با او ارتباط دارید؟ نه، فرق هست. فرق این است که آمریکا اینجا تملک کرده بود، از کف او، قبضه او بیرون کشیده شد. کینه او نسبت به کشور و انقلاب کینه شطوریه، به این آسونی ها دست بردار نیست. این فرق میکنه با اون کشور اروپایی. بله، اون کشور اروپایی هم دوست عزیز کرده ملت ایران نیست، اینو میدونیم، ما بلدیم، اما این با اون خیلی فرق داره. آمریکا یک ثروت عظیم، یک امکان عظیم سیاسی و اقتصادی رو با انقلاب اسلامی از دست داده، بعد هم تو این 40 چند سال چقدر خرج کرده برای اینکه بتوانه مجدداً ایران رو از چنگ انقلاب اسلامی بیاره بیرون، در اختیار خودش قرار بگیره و نتوانسته. این کینش با جمهوری اسلامی با کینه فلان کشور دیگه فرق داره، خیلی فرق داره. علت این که تفاوت قائل میشیم ما بین آمریکا و دیگری کشورهای غربی اینه، آمریکا در ایران شکست خورده و در صدد این شکست رو جبران کنه، لذا هر جور بتوانه دشمنیم.
ادامه خبرها. مسئله حضور هیئت تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی گردشگری MITT در مسکو بررسی شد. دولتشو گل محمدزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه با مکسیم شلیو مدیر نمایشگاه بین المللی گردشگری MITT دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در مسکو، در این دیدار تقویت همکاری ها در زمینه گردشگری بین دو کشور از جمله شرکت هیئت تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی گردشگری MITT از 18 تا 20 مارس سال 2025 و دیگر موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به تأکید است که دولت تاجیکستان در سالهای اخیر به توصیه و رونمای فرصتهای گردشگری توجه ویژه دارد. چند روز مانده تا ورود ترامپ به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا، او بار دیگر در یک نشست خبری ادعاهایش را درباره ضرورت پیوستن کانادا به آمریکا، تصاحب کانال پاناما، تصاحب گرینلند و تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا تکرار کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزار صدا و سیما از نیویورک.
گویا ترامپ می‌خواهد نقشه نیمکره غربی را دوباره ترسیم کند. این عنوان کنایه‌آمیز پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا است. به اصرار و تکرار تمایلات توسعه طلبانه ترامپ، چند روز مانده تا آغاز رسمی دوره جدید ریاست جمهوریش. ترامپ باز در یک نشست خبری تأکید کرد که دانمارک باید جزیره گرینلند را به آمریکا بدهد. او حتی پسر بزرگش را هم به گرینلند فرستاد.
پدرم به همه مردم گرینلند سلام رسوند.
آیا شما هنوز علاقمند به خرید گرینلند هستی؟
من در این باره حرفی نمیزنم. دیگران باید درباره‌اش صحبت کنند.
ترامپ همچنین بار دیگر از ضرورت تصاحب کانال راهبردی پاناما سخن راند. و این بار این را هم گفت که باید نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا تغییر یابد.
ترامپ دائم دیگران را تهدید میکنه به اینکه دنبال توسعه امپراتوری آمریکاست. واقعا هم نمیدونیم داره شوخی میکنه یا جدی میگه، اما چیزی که روشنه اینه که اینطور حرف زدن و اینکه دائم ترامپ میگه به دنبال عظمت دادن دوباره به امپریالیسم آمریکا هستیم خیلی احمقانه است.
تکرار ادعاهای قبلی ترامپ درباره کانادا و اینکه کانادا باید 51مین ایالت آمریکا شود بخش دیگری از سخنان جنجالی ترامپ بود.
انگار ما تنها کشور قدرتمند دنیا هستیم و الانم دهه 1950 که آمریکا بتونه هر کاری دوست داره انجام بده. همسر من کاناداییه. توی کانادا مردم دارن به این حرفای ترامپ میخندن. اینکه در سال 2025 آمریکا به فکر کشورگشایی و توسعه قلمروش افتاده غیر قابل باوره. از نظر من اینو نگاه، یک باخت مطلق برای آمریکاست.
تنها موضوعی که ترامپ حاضر نشد در نشست خبری 70 دقیقه‌ایش درباره آن حرف بزند، موضوع تقابل آمریکا با ایران بود. زمانی که خبرنگار از او پرسید آیا احتمال حمله پیشدستانه آمریکا به ایران وجود دارد، ترامپ صرفاً پاسخ داد فقط احمق‌ها به این سوال جواب می‌دهند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
امام علی رحمون رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سی جین پینگ رئیس جمهور جمهوری خلقی چین پیام تسلیت ارسال کردند. امام علی رحمون رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سی جین پینگ رئیس جمهور خلقی چین پیام تسلیت ارسال کردند که در آن آمده است: آقای رئیس جمهور محترم، خبر مرگ و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم و همچنین خسارات متعدد به ساختمان ها در مناطق جنوب غربی جمهوری خلق چین بر اثر زلزله ویرانگر سبب تأسف ما شد. در رابطه با این مصیبت بزرگ همدردی و تسلیت صمیمی خود را به شما بستگان و دوستان مرحومان و همه مردم دوست چین ابراز میکنم. برای همه زخمی ها آرزوی بهبودی کامل دارم. امریکا و چپاول کشورهای لاتین با نزدیک شدن به زمان تحلیف ریاست جمهوری نیکولاس مادورو به علت مداخله همیشگی واشنگتن احتمال روی دادن اتفاق نامشخص در ونزوئلا وجود دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس.
بر کناری رئیس جمهور گواتمالا در 1954، کودتا در شیلی، کمک‌های مالی به مخالفان دولت در نیکاراگوئه، حمایت از شورشیان بلوبی، ایجاد آشوب در اکوادور، تحریم‌های همه جانبه کوبا و تلاش برای سرنگونی چاوز و انقلاب مردمی بولیواری در ونزوئلا تنها بخش کوچکی از دخالت‌های واشنگتن در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین است.
چپاول منابع سرشار نفت و معادن، کنترل گذرگاه‌ها و آبراهای بسیار مهم مانند کانال پاناما، سرکوب دولت‌ها و مردم آزادی‌خواه و استقلال طلب و در یک کلمه غارت دارایی‌ها هدف همیشگی دولت‌های آمریکا در این منطقه بوده و هست.
حالا اینجا در ونزوئلا هم پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی مجدد نیکولاس مادورو، آمریکا و متحدان اروپایش در تلاش هستند با حمایت از کاندیدای شکست خورده‌ای که به اسپانیا گریخته بود در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب اختلال ایجاد کرده و آشوب بپا کنند.
از اسپانیا به آمریکا آمدم و با بایدن و ترامپ جلسات طولانی و خوبی داشتم. من به ونزوئلا می روم و به عنوان رئیس جمهور قدرت به دست خواهم گرفت.
مراسم تحلیف مادورو در روز جمعه 21 دی ماه در کاراکاس برگزار خواهد شد و به نظر می‌رسد با خوابهایی که دولت مردان واشنگتن برای ونزوئلا دیدند در روزهای آینده یک بار دیگر این کشور شاهد اتفاقات نامشخصی باشد. هادی گاینی، خبرگزاری صدا و سیما، کاراکاس.
خشم و اعتراض قشرهای مختلف مردم از ادیان گوناگون از ادامه حمایت حکومت انگلیس از نسل‌کشی فلسطینیان در آستانه آغاز فعالیت دولت و مجلس انگلیس در سال جدید میلادی برابر مجلس انگلیس شکل گرفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
خشم و اعتراض قشرهای مختلف مردم از ادیان گوناگون از تداوم حمایت حکومت انگلیس از نسل‌کشی فلسطینیان در آستانه آغاز فعالیت دولت و مجلس انگلیس در سال جدید میلادی. تظاهراتی با حضور چند نفر از نمایندگان مستقل مجلس از جمله جرمی کوربین، چهره مشهور حامی حقوق فلسطینیان در انگلیس.
این بحران سلامت رو ارتش اسرائیل عمدن پدید آورده که با بمباران مراکز درمانی و کشتار کارکنان این بخش همراه شده است.
کاملا باید شرمنده باشه دولت ما که به حکم دیوان کیفری بین المللی یعنی عالی ترین دادگاه کره زمین توجه نکرد که بر اساس اون حکم باید همه روابط اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی با اسرائیل را قطع می کرد، در حالی که هنوز کشتار ده ها هزار فلسطینی رو نسل‌کشی نمی دونه.
سرمایه شدید هوای لندن هم نتوانست حامیان فلسطین را از حمایت مردم فلسطین و ابراز خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی و حامیانش بازدارد.
ما از هر فرصت و هر شرایط برای حمایت از فلسطین استفاده میکنیم. دیگه بسه، هیچ پایانی به این حمام خون وحشیانه و نجات پرستانه‌ای که در فلسطین جریان داره دیده نمیشه.
تظاهراتی با تمرکز بر اعتراض به جنایات اسرائیل در بمباران و به آتش کشیدن بیمارستان‌ها و قتل پزشکان و کارکنان مراکز درمانی.
دولت ما باید به خواست اکثریت مردم گوش بده و دست از حمایت اسرائیل برداره و به جای آن برای توقف نسل‌کشی هولناک فلسطینیان اقدام کنه. هر روز بیمارستان‌ها بمباران میشن و پزشکان با بیماران در غزه به قتل میرسن.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حدود 15 ماه اخیر بیش از 1000 نفر از پزشکان و کارکنان بخش بهداشت و درمان فلسطین در حملات رژیم اسرائیل به قتل رسیدند. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. به یاد جهان پهلوان، حتی بعد از 57 سال از نبودش هنوز هم خیلی ها درباره او حرف میزنند. حرف های مشترک از پهلوانی ها چون او غلامرضا تختی است. مهدی ستوده که از دوستداران تختی است. این مجموعه دارای 43 سال پیش از 4000 عکس و فیلم از جهان پهلوان تختی جمع‌آوری کرده است. او عکس ها و فیلم های دیده نشده زیاده از جهان پهلوان دارد. همچون این عکس ها ورزشی که با فدراسیون بوکس و کشتی ها همکاری دارد از پهلوان بخشیده ای گفت که مردمداری بود و پهلوانی هایش به از مدال هایش به چشم آمد. به قول پوریا ولی، نام نیکی پهلوان زندگی پس از مرگش است. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
این عکس مال آلبوم خود آقا تختیه، چون با دستخط خودش نوشته به یادگار در مسابقات کشتی جهانی فلان 1951.
این عکس ها رو از کجا آوردی؟
میرفتم سراغ عکاسای ورزشی، حتی هر شهری که میرفتم عکاسخونه هاش، زورخونه هاش و یه سری جاهایی بود که مثلا عکس پهن میکردن کنار خیابون و من میخریدم.
عکاسی که عاشق آقا تختیه.
من خودم از 6-7 سالگی با یه دونه عکس مجله آقا تختی که در کیهان ورزشی چاپ شده بود علاقم از اونجا شروع شد.
عکس ها و فیلم هایی که از جهان پهلوان داره بیش از 4000 تاست.
یکم که سنم رفت بالاتر، چی درآمد کسب میکردم، میرفتم این شهر رو دنبال عکس های آقا تختی. اصلا شهری بود، گفت شنیدم یه پهلوانی در یکی از شهرهای زرند کرمان، آقای علیزاده، رفتم تا اونجا عکس گرفتم.
این فیلم آقا تختی چقدر قشنگه.
اینجا مسابقات 1966 جهانی تولیده آمریکاست.
جریان مسابقات شما رو از اینجا میشنوند.
خیلی ازش
من میخواد یه درودی بفرستید شما فقط.
من تعظیم عرض میکنم از جون.
پهلوان بخشنده‌ای که از مردم و برای مردم بود.
یکی از دلایلی که جهان پهلوان تختی شد، مدال قهرمانیش نبود. این منش و افتادگی و جوانمردی آقا تختی بود.
انگار هرچی عکس‌ها قدیمی‌تر باشن، بیشتر با آدم حرف می‌زنن.
آقا تختی در سال 1341، اون زمانی که زلزله بوینزهرا اتفاق افتاد، شروع میکنه پایین شهر جمع‌آوری پول و
کمک‌های
مردمی.
لابلای عکس ها اما یکی بیشتر به چشم میاد.
مهمترین عکسی که از آقا تختی دارید کدوم عکسه؟
این عکسه. خیلی علاقه خاصی به مادرش داشت.
وصیت‌نامه آقا تختی رم.
جهان پهلوان همیشه میگفت همین مردم بودن که منو تختی کردن.
تشییع جنازه آقا تختیه که دانشجوها از میدون انقلاب شروع کردن حرکت به سمت ابن بابا وی.
و به قول پوریای ولی، نام نیک پهلوان زندگی بعد از مرگشه.
یه مرد بود، یه مرد
انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
اسماعیل نورعلیو کمک داور فیفا از تاجیکستان در فهرست نهایی داوران قرار گرفت که در مرحله پایان جام ملت‌های آسیا 2025 بین تیم‌های جوانان زیر 20 سال کار خواهند کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، جام ملت‌های آسیا 2025 از 12 فوریه تا 1 مرد در چین برگزار می‌شود. در مرحله پایان مسابقات 16 تیم در 4 گروه قرار خواهند گرفت. تفسیر سیاسی روز.
وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد کشورش بیش از 150 میلیون یورو از دانیا، فرانسه و لیتوا برای تقویت صنعت نظامی خود دریافت کرده است. رستم عمروف گفت این اعتبارات به طور ویژه برای تولید موشک، پهپادها و سامانهای توپخانه‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. کشورهای اروپایی در حال کمک رسانی به اوکراین را برای حمایت از کیف در جنگ روسیه ادامه می‌دهند که وضعیت جنگ روسیه و اوکراین همچنان به نفع روسیه پیش می‌رود. گزارش‌ها حاکی از پیشروی چشمگیر و قابل توجه روسیه در منطقه دنیتسک و تصرف برخی شهرهای این منطقه شرقی است. همچنین بر اساس گزارش‌های میدانی، اوکراینی‌ها بیش از 40% از 984 کیلومتر مربع از خاکی را که ماه آگوست در کورسک تصرف کرده بودند از دست دادند، که شکست بزرگی برای اوکراین محسوب می‌شود. از سوی دیگر، چشم‌انداز جنگ اوکراین بیش از هر زمان دیگری در ابهام قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، کمتر از یک ماه دیگر رسماً کار خود را آغاز می‌کند و موضوع پایان دادن به این جنگ یکی از وعده‌های انتخاباتی ترامپ بوده است. ترامپ همچنین بارها اعلام کرده است که کمک‌های آمریکا به اوکراین را ادامه نخواهد داد. این موضوع هم کشورهای اروپایی و هم اوکراین را نگران کرده است. از این رو دولت جو بایدن در آخرین هفته‌های کار خود بسته‌های حمایتی جدید، از جمله یک بسته کمک نظامی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار برای اوکراین در نظر گرفته است. این بسته کمکی شامل طیف گسترده از مهمات، از جمله برای سامانه‌های موشکی پیشرفته و سامانه دفاع هوایی هاوک و همچنین موشک‌های استینگر و گلوله‌های توپخانه 155 میلیمتری و 105 میلیمتری است. روزنامه واشنگتن پست در مطلب در آستانه ورود جنگ اوکراین به 4 سال از امید سربازان خسته این کشور برای آغاز دولت جدید دونالد ترامپ و پایان نبرد مقابل روسیه خبر داد. نیروهای روسیه در اوکراین با بهره گیری از مزیت بزرگ نیروی انسانی با صورت چشمگیر در حال پیشروی در خاک اوکراین هستند. به نوشته واشنگتن پست، اگرچه اوکراین همچنان از کمبود شدید مهمات و تسلیحات رنج میبرد، اما نبود نیروی انسانی لازم است که واقعیت میدان جنگ را به نفع روسیه رقم زده است. در این میان، اگرچه سربازان اوکراینی مدعی تلفات بسیار بالای نیروهای روسیه هستند، اما مسکو با حملات مکرر و پشتیبانی بمب‌باران‌های سنگین توپخانه و پهپادها هر لحظه بر تصرفات خود در اوکراین می‌افزاید. والنتین، سرباز اوکراینی و عضو پیاده نظام تیپ 35 تفنگداران دریایی اوکراین، در این زمینه با واشنگتن پست گفت به نظر می رسد هر سرباز روسی که در جنگ کشته می شود، 2 دیگر جای او را می گیرند. یک سرباز دیگر اوکراینی نیز با تایید همین اظهارات گفت گویی شماری سربازان روس نامحدود است، اما در مقابل اوکراین هر روز بیش از گذشته با کمبود نیرو و تجهیزات روبرو می شود و سربازان هم که همچنان در صفوف جبهه با جنگ ادامه می دهند خسته و بی‌انگیزه شدند. به نوشته واشنگتن پست، نیروهای اوکراینی که زمان سوگندشان خفاراندن دشمن از هر وجب از خاک کشورشان بود، اکنون به صبرانه منتظر آمدن دونالد ترامپ و آغاز مذاکرات برای پایان نبرد هستند. الکساندر، سرباز 27 ساله اوکراینی، در این خصوص گفت: وقتی تازه وارد ارتش شدم وضعیت بد بود، اما اکنون وضعیت آنقدر وخیم است که من به خودم اجازه نمی دهم به قضاوت سربازان فراری بنشینم. در این میان برخی سربازان اوکراینی نیز میگویند آنها با این واقعیت که حمایت تسلیحاتی غرب رو به کاهش است کنار آمدند. وضعیتی که به اعتراف مقامات کیف توانی لازم برای قفاراندن روسها را به شدت کاهش میدهد. مسکو تاکنون بیش از 20% از خاک اوکراین را اشغال کرده و قلمرو بزرگ از شمال شرق تا شبه جزیره قریم در دریای سیاه را ایجاد کرده است. چند سرباز اوکراینی در گفتگو با واشنگتن پست با اشاره به همین وضعیت نسبت به تن دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مذاکرات صلح ابراز تردید و چند تن دیگر نیز این احتمال را مطرح کردند که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ممکن است مجبور به دادن امتیاز برای پایان جنگ شود. آنها همچنین ابراز نگرانی کردند که چنانچه جنگ در سال جدید میلادی پایان یابد، روسیه دیگر باره دست به حمله بزند. تراس، سرباز 33 ساله اوکراینی و فرمانده گروهان در تیپ 35 گفت: بیایید صادق باشیم، وضعیت اکنون بدتر از زمانی آغاز جنگ است. حالا بر سر چی چیزه می توانیم مذاکره کنیم؟ ما فقط می توانیم سرمان را تکان دهیم و با خواسته های آنها موافقت کنیم و مشخص است چیزی که آنها می خواهند و مطالبه می کنند را ما دوست نداریم. این روزنامه در ادامه با تاکید بر این نکته که شدیدترین چالش اوکراین در جنگ مقابل روسیه کمبود سرباز در بخش پیاده نظام است می افزاید. کیف پیش از این از ایده روسیه برای کمبود نیرو استفاده و تلاش کرد با بهره گیری از مجرمان زندانی در جنگ وضعیت را سامان دهد، اما حتی این تصمیم هم نتوانست خلای بزرگ کمبود نیرو را جبران کند. واشنگتن پست در پایان با اشاره به سخنرانی شب سال نو زلنسکی استدلال کرده است که حتی این اظهارات نیز با دفعات قبل فرق داشت و لحن و این بار بر پایان جنگ تکیه داشت، نه بر شکست کامل روسیه و بازگرداندن مرزهای اوکراین به سال 1991 میلادی. سرهنگ فیلیمانوف، فرمانده یکی از گردانهای نیروی زمینی ارتش اوکراین، نیز با تایید این تغییر گفت: همه چیز به سمت آتش بس است. بسیار تحت تاثیر انتخابات ایالات متحده و سخنان ترامپ قرار گرفتند. کشورهای اروپایی نیز همچنان در تلاش هستند که به حمایت‌های خود از اوکراین ادامه دهند. در واقع کشورهای اروپایی نیز اکنون با چالش جدی در زمینه جنگ اوکراین روبرو هستند. جدایی از رویکرد ترامپ و ترس اروپا از قطع کمک‌های واشنگتن، این کشورها خود با تشدید مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه روبرو هستند. در این شرایط اروپا در حال با کمک‌های خود به اوکراین ادامه می‌دهد که به نظر می‌رسد در گرداب گرفتار شده که مجبور به یافتن راه برای خروج از آن است، چرا که کشورهای اروپایی اکنون در وضعیت قرار دارند که قطعی حمایت آنها از اوکراین شکست در مقابل روسیه را رقم میزند و ادامه روند نیز با توجه به قطع دولت آینده واشنگتن بر ایشان هزینه های اقتصادی و سیاسی در پی دارد.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم استان قم. رایزنی های هیئت تاجیکستان با برگزار کنندگان نمایشگاه بین المللی گردشگری MITT در مسکو. و کمک داور فیفا از تاجیکستان در فهرست نهایی داوران مرحله پایانی جام ملت های آسیا 2025 قرار گرفت. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسرزا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در قسمت اول برنامه این ساعت به موضوع علاقه به شادی و نشاد از نگاه حضرت امام رضا علیه السلام میپردازیم. در میان مجموعه علایق و رغبت‌های آدمی، گرایش به شادی و نشاد موقعیت و جایگاه خاصی دارد، زیرا او به دلیل حب ذات و غریزه صیانت نفس هر آنچه نشاط‌آور و آرامش بخش باشد استقبال میکند و از هر عامل رنج و آزار رویگردان است. به طور طبیعی انسان‌های سالم و بهنجار هر آنچه را برای خود می‌خواهند، نظیر شادابی، سرزندگی و موفقیت، همان را برای همسر و فرزندانشان نیز طلب می‌کنند و در جستجوی راه‌های برای افزایش ظرفیت شادی، سرور و بهجت قلبی برای خود و خانواده خویش می‌باشند. در سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام به نمونه های مواجه می شویم که مبینی توجه ایشان به شادابی خانواده است. و اما نمونه اول، مرحوم شیخ مفید و دیگر بزرگان به سند خود از علی ابن اسباد که یکی از اصحاب و دوستان حضرت امام رضا علیه السلام است نقل می کنند: روز عید عرفه برای دیدار مولایم حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام حرکت کردم. چون به منزل آن حضرت وارد شدم، پس از لحظات همراه ایشان به زیارت قبرستان بقیع رفتیم. چون زیارت پایان یافت و به سمت منزل بازگشتیم، در بین راهی به حضرت گفتم: یا ابن رسول الله، ای سرور و مولایم، من تیه دست و درماندم و چیزی ندارم که بتوانم به افراد خانواده‌ام ایلی دهم و آنها را در این عید عزیز خوشحال گردانم. امام پس از شنیدنی درخواستم قطعه طلایی را که کم و بیش از 100 دینار ارزش داشت و من عنایت فرمود. من با گرفتن آن هدیه خوشحال شدم و توانستم نیازهای خود و خانواده‌ام را تأمین کنم. اما نمونه دوم، مرحوم شیخ صدوق به سند خود از ریان ابن سلط آورده است: پس از مدتی که در خدمت مولایم حضرت علی ابن موسی رضا بودم، خواستم به قصد عراق مسافرت کنم. برای خداحافظی راهی منزلی امام شدم. در مسیر با خود گفتم که هنگام خداحافظی پیراهنی از لباسهای حضرت را تقاضا می کنم، چنانچه مرگ من فرا رسید آن را کفن خود قرار دهم و نیز مقدار درهم و دینار بخواهم تا برای اعضای خانوادم سوغات و هدایای بگیرم. وقتی به نزد امام رسیدم اندکی نشستم، خواستم خداحافظی کنم، گریه هم گرفت و از شدت ناراحتی برای جدایی از آن حضرت همه چیز را فراموش کردم. پس از خداحافظی برخواستم که بیرون روم که ناگهان ایشان مرا صدا زد و فرمود: ای ریان برگرد. وقتی بازگشتم فرمود: آیا دوست داری یکی از پیراهنهای خود را به تو هدیه کنم تا اگر وفات یافتی آن را کفن خود قرار دهی؟ و آیا نمیخواهی مقدار دینار و درهم از من بگیری تا برای بچه ها و خانوادت هدایا و سوغات تهیه کنی؟ شگفت زده گفتم: ای سرور و مولایم، چون این چیزی را من در ذهن خود داشتم و تصمیم گرفته بودم از شما تقاضا کنم، ولی فراموشم شد. ایشان یک از پیراهنهای خود را به من هدیه کرد و سپس گوشه جانماز خود را بلند کرد و مقدار درهم برداشت و به من داد و از ایشان خداحافظی کردم. اما عزیزان، از علاقه امام رضا علیه السلام به گردش میشنوید. پوشیدن است که روح آدمی در دوری از طبیعت احساس گرفتگی و کسالت پیدا میکند و با بازگشت به آن شادابی و نشاط خاصی در خود مییابد. شاید یکی از دلایل آن خویشاوندی انسان و طبیعت باشد. تفریح و گشت و گذار فرصت است که خانواده ها در آن رفع خستگی می کنند و توان مجدد می یابند تا وظایف خود را به خوبی انجام بدهند. در سیره عملی حضرت امام رضا علیه السلام نمونه ها را می توان یافت که در آن به گردش و تفریح توجهی خاصی شده است. امام رضا علیه السلام می فرمایند: روزی به گردش رفتیم ولی همراهان با خود نمک نیاورده بودند. لذا از آن جایی که ایشان علاقه خاصی به صرف غذا با نمک داشت، هیچ استفاده از گوسفندی که ذبح کردن نبردیم. از آن چه گذشت می توان به چنین نتیجه دست یافت: یکم، رغبت شناسی و شناخت علایق همسر یکی از مهارت های ضروری خانوادگی است، زیرا شناخت تمایلاتش راه را برای نفوذ و تاثیرگذاری در شخصیت و منش او هموار می کند و در نتیجه تفاهم و درک متقابل میسر می شود. دوم، این نوع مهارت همچون سایر مهارت‌های زندگی فرایند اکتسابی است و در صورت آگاهی فرد به کیفیت و نتایج آن و با عزم و اراده جدی دست یافتنی خواهد بود. سوم، رغبت شناسی چون به معنای شناخت بخش مهمی از شخصیت همسر می باشد، در واقع نوع اجنهادن به شخصیت و منشی اوست. چهارم، همسران با احساس منزلت و شخصیتی که از یکدیگر دارند، علاوه بر حسن وفاداری به همسر و زندگی مشترک، انگیزی والای برای مقابله با مشکلاتشان خواهند یافت. این افراد پیروزمندان واقعی میدان زندگی محسوب می گردند.
Hey!
آسان کنم. ای حرم قبله جان و من شاگران، ای کرم در دو جهان شامل عرض و سما، با دل غمگین و زین شده ام بر سر بازار عرش، جز تو که جان کرمی به جان کیست خریدار عرش، از همه جا مانده ام و آمده ام سوی تو، تا ندهی حاجت دل کی روم از کوی تو.
و اما راجع به ظرفیت شناسی همسر، با توجه به وجود تفاوت‌های فردی انسان‌ها، نوع انتظارات خالق از آنان نیز متفاوت خواهد بود. این معنا در 5 آیه از آیات قرآنی تاکید شده است. در روابط میان همسران نیز این قاعده صادق است که هر یک با تنظیم انتظارات خود از دیگری به اساس طاقت و توان او شرایط فراهم نمایند که به آرامش روحی و روانی مطلوب بیانجامد. در بیانات امام معصوم علیه السلام گاه اشارات در این باره وجود دارد که دلالت بر ضرورت انتظار به قدری طاقت دارد. حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند مرد امیرالمومنین را به مهمانی دعوت کرد. امیرالمومنین فرمودند به این شرط می پذیرم که 3 قول بدهی. مرد گفت این 3 قول کدام است؟ فرمود از بیرون منزل چیزی برای من نیاوری، از آن چی در منزل داری چیزی از من دریغ نکنی و خانوادت را به زحمت نیندازی. مرد گفت قول میدیم. حضرت نیز دعوت او را پذیرفتند. از کلام نورانی حضرتش چنین استنباط میشود که ایشان بر به زحمت نیفکندن خانواده و انتظار به قدر توان تاکید نمودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان شنونده، در این لحظه تکرار مشاهیر رو میشنوید. Thank you.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از تذکر نویس، شاعر و فرهنگ نویس ایرانی قرن دهم و یازدهم هجری قمری تقی‌الدین اوحدی بلیانی سخن میگوییم. لطفاً با ما همراه باشید. تقی‌الدین محمد اوحدی دقاقی بلیانی کازرونی در سوم محرم 973 هجری قمری در اصفهان چشم به جهان گشود. خاندان مشهور بلیانی همه از اولیا و مشایخ اهل طریقت و عرفان بودند. اوحدی دانش‌های مرسوم روزگار همچون صرف و نحو، منطق و ریاضی و قرآن را تا 12 سالگی فرا گرفت و پس از آن به تحصیل حکمت و اخلاق روی آورد. بخشی از دوران